نړیوالې خبری مجله درته جاوید نیمی وړاندې کوي.
با تشکر از شما، به نام خدا و با سلام و صبح همهتان بخیر. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 7:30 به وقت کابل است. اینک من و همکارانم در مجله خبری حاضر با مجموعی از خبرها و گزارش از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز یک شنبه 27 ماه جدی سال 1388 هجری شمسی است که برابر می شود با 17 جنوری سال 2010 میلادی. از شما دعوت می کنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنید. نخواست سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان گفته که واشنگتن از برنامه جدید حکومت افغانستان برای جذب دوباره طالبان حمایت میکند. وزیر خارجه بریتانیا میگوید باید تمامی کشورهای عضو ناتو در جنگ افغانستان یک برابر سهم بگیرند. امریکا فهرست زندانیان زندان بگرام را تحت فشار یک نهاد حقوق بشری این کشور نشر کرد. سرپرست وزارت خارجه افغانستان به روز شنبه با وزرای خارجه پاکستان و ایران در اجلاس سه جانبه منطقه‌ای دیدار کرد. مقامات نظامی کانادا میگویند نیروهای آن کشور در این اواخر با افزایش عساکر در ولایت قندهار به پیشرفت‌های نایل شدند. وزیر خارجه امریکا به هایتی رسیده است تا از محلات زلزله زده آن کشور دیدار کند. مردم اوکراین امروز برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور به پای صندوق‌های رای‌دهی می‌روند. شش قدرت بزرگ جهان برای اعمال تحریم‌های بیشتر بالای ایران با هم ملاقات کردند. و یک زلزله به مقیاس 5 درجه ریشتر در غرب ایران ثبت شده است. همچنان در ادامه این مجله خبری نگاه به مطالب چاپ شده در شماره از مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان گفته است برنامه جدید حکومت افغانستان برای جذب دوباره طالبان نسبت به گذشته خوبتر است و واشنگتن از آن حمایت میکند. انتظار می رود حکومت افغانستان در همین ماه این برنامه را اعلان کند. دیپلمات ها می گویند بر اساس این برنامه برای طالبان مسلح که از جنگ دست می کشند زمینه کار، آموزش های حرفه‌ای و مشوق های اقتصادی فراهم می شود. قادر حبیب و جزئیات بیشتر در این مورد.
ریچارد هولبروک نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان در کابل به خبرنگاران گفت وی در ارتباط با برنامه جذب دوباره طالبان به زندگی عادی روز شنبه با رئیس جمهور حامد کرزی گفتگو کرد و به این باور است که این یک برنامه خوب است. هولبروک بدون اینکه جزئیات این برنامه را افشا کند گفت آماده هستند که از این برنامه حمایت کنند. آژانس خبری رویترز می‌نویسد تلاش‌های مصالحه با طالبان پیش از این به خاطر موفق نبودند که در آن مسئولیت طالبان و نه هم امتیازات اقتصادی با آنها در نظر گرفته شده بود. ریچارد هولبروک میگوید این برنامه نسبت به برنامه‌های قبلی متفاوت خواهد بود. با آنکه او در ارتباط به تفاوت این برنامه توضیح نداد اما گفت نتیجه این برنامه در مقایسه با تلاش‌های گذشته بد نخواهد بود. انتظار می‌رود که حکومت افغانستان این برنامه را پیش از کنفرانس لندن که در اواخر ماه روان میلادی دایر می‌شود اعلام کند. قرار است در کنفرانس لندن برای تطبیق این برنامه تعهدات مالی صورت گیرد. هولبروک به این باور است که اگر به طالبان فرصت داده شود تعداد زیادی از آنها از جنگ دست کشیده به زندگی عادی برخوان گشت. وی گفته شمار زیادی هستند که در کنار طالبان می جنگند اما با آنها وابستگی ایدئولوژیک و عقیدوی ندارند. وی در حالی که این را سهل ندانست اما گفت اگر این تلاش صورت نگیرد به این مفهوم خواهد بود که به طالبان دو انتخاب واگذار می شود: بکشید یا کشته شوید. متحدین غربی افغانستان از چند هفته به این سو بر یک استراتژی جدید کار میکنند که در آن فراهم نمودن زمینه های کاری خصوصا در عرصه زراعت و آموزش های مسلکی شامل میباشد. یک مقام آمریکایی در کابل گفته است که این برنامه تنها برای کسانی نیست که سلاحشان را به زمین میگذارند، بلکه شامل تمام افغان هاست. این مقام که نخواست نامش افشا شود همچنین ابراز امیدواری کرده که اجرای این برنامه به رهبران طالبان فشار بیاورد تا به مصالحه آماده شوند. اما حمیدالله طرزی یک کارشناس مسائل سیاسی افغانستان به این برنامه زیاد خوشبین نیست، زیرا که به باور او طالبان بر حکومت افغانستان اعتماد ندارند. آقای طرزی میگوید که در گذشته طالبان به دولت می پیوستند، اما مقامات آنها را به نیروهای خارجی تسلیم می دادند.
از اظهارات ریچارد هولبروک نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان شنیدید که از برنامه حکومت افغانستان جهت جذب طالبان حمایت کرده است. گفته می شد بر اساس برنامه‌ای که حکومت افغانستان در نظر دارد، برای طالبان مسلح که از جنگ دست می‌کشند زمینه کار، آموزش‌های حرفه‌ای و مشاوره‌های اقتصادی فراهم می‌شود. فرستاده خاص آمریکا در حال از این موضوع سخن می‌گوید که در بریتانیا دیوید ملیبند وزیر خارجه آن کشور گفته است باید تمامی کشورهای عضو ناتو در جنگ افغانستان یک برابر سهم بگیرند. به گفته وی در حال حاضر بار بیشتر جنگ به عهده آمریکا و بریتانیا است. این دو کشور بیشترین تلفات را هم در افغانستان متحمل شدند و تنها در سال 2009 میلادی بیش از 100 سرباز بریتانیایی و بیش از 300 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند. باسم قادر حبیب جزئیات بیشتر را دارد.
دیوید ملیبند وزیر خارجه بریتانیا دیروز گفت سایر کشورهای عضو ناتو باید در زمینه تقسیم بار جنگ در افغانستان با نیروهای آمریکایی و بریتانیایی شانه دهند. نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهند که حمایت عامه مردم بریتانیا از حضور نظامی این کشور در افغانستان کاهش یافته و این امر موجب فشار بر حکومت صدر اعظم گوردون براون شده است. افزایش تلفات نیروهای بریتانیایی عمدترین عامل این کاهش حمایت دانسته می شود. روز جمعه در اثر یک انفجار دو سرباز بریتانیایی کشته شدند. در سال 2009 بریتانیا مجموعاً 108 سربازش را در افغانستان از دست داد، اما تلفات نیروهای آمریکایی در سال 2009 به 316 سرباز رسید. این در حالی است که تلفات نیروهای سایر کشورهای عضو ناتو در افغانستان 95 سرباز بود. وزیر خارجه بریتانیا که در جریان دیدارش از افغانستان با آژانس خبری رویتر صحبت میکرد همچنین گفت نیروهای آن کشور به خاطر تهدید تروریسم جهانی و ملحوظات امنیتی در افغانستان حضور دارند و آنها به این مسئله اولویت میدهند. وی گفت این مسئله با سایر کشورها ارتباط میگیرد و بر هر کشور عضو ناتو صدق میکند، بنابراین بار جنگ به طور مناسب تقسیم شود. بریتانیا پس از آمریکا بیشترین نیرو در افغانستان را دارد که رقم آن به حدود 10,000 سرباز می‌رسد و تقریبا تمام این سربازان در نارامترین ولایت افغانستان هلمند مستقر هستند. وزیر خارجه بریتانیا گفت بعد دنبال آن که رئیس جمهور باراک اوباما اعلام کرد که 30,000 سرباز دیگر به افغانستان می‌فرستد، برخی از کشورهای عضو ناتو گفتند که بیش از 7,000 سرباز دیگر به افغانستان اعزام خواهند کرد، اما در این حال به شمول کانادا یک تعداد دیگر در فکر خروج نیروهایشان از افغانستان هستند. ملیبند گفت انتظار دارد که در کنفرانس لندن کشورهای عضو ناتو و کشورهای بیرون از این پیمان به اعزام سربازان بیشتر به افغانستان متحد شوند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 7:38 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. رئیس جمهور افغانستان در مورد رد شدن بیشتر از 50% اعضای پیشنهادی کابینه جدید عکس‌العمل نشان داده و از این اقدام ولسی جرگه ابراز تأسف کرده است. انتظار می رود امروز عکس‌العمل سایر متحدین رئیس جمهور کرزی که افراد را به کابینه معرفی کرده بودند و رد شدند نیز روشن شود. رئیس جمهور کرزی 17 تن از وزرای را پیشنهاد کرده بود، اما از این میان 10 تن آنها نتوانستند رأی اعتماد اعضای ولسی جرگه را به دست آورند. گفته شده است که بخش اعظم افراد رد شده کسانی هستند که از گروه‌های مختلف معرفی شده بودند. برشنا نظری در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
پس از آن که 10 تن از وزرای یک کابینه پیشنهادی رئیس جمهور کرزی از سوی نمایندگان مردم در ولسی جرگه رد شدند، رئیس جمهور از این تصمیم نمایندگان مردم ابراز تأسف کرده است. اما سایر متحدین رئیس جمهور کرزی که در ترکیب این کابینه افراد را معرفی کرده بودند و افرادشان رد شدند تا به حال خاموشی اختیار نمودند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای به نقل از رئیس جمهور کرزی نوشته است که وی در هر دو بار به هنگام تعیین و معرفی وزرای جدید مثل شایستگی تخصص و مشارکت ملی را در نظر گرفته بود، اما از این که نتیجه این مطلوب به دست نیامده است متاسف است. دو هفته قبل نیز که 17 تن از وزرای کابینه پیشنهادی رئیس جمهور کرزی رد شده بودند، رئیس جمهور کرزی با ابراز احترام به رأی وکلا گفته بود که از این تصمیم حمایت میکند و آن را تمثیل دموکراسی در کشور میداند. اما سخنگویان رئیس جمهور کرزی در مصاحبه‌های متعدد گفته بودند که رئیس جمهور ناراض است. حزب وحدت اسلامی افغانستان و جنبش ملی که گفته می‌شود بیشترین افراد را در ترکیب کابینه پیشنهادی داشتند و در هر دو مرتبه رأی‌دهی افراد آنان رد شدند، تا کنون تبصره نکردند. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان برای رادیوزادی گفت که آنان به روز یک شنبه عکس العمل خود را در مورد ابراز خواهند کرد. اما فیض الله زکی سخنگوی جنبش ملی به رهبری جنرال دوستم در صحبت کوتاه با رادیوزادی گفت که حزب آنان تا کنون در مورد نظر خاص ندارد. این دو حزب متحد رئیس جمهور کرزی که تجربه رد شدن افرادشان را در دو بار رای دهی داشتند، قبلا که 17 تن از وزرای پیشنهادی رد شده بودند، تصمیم ولسی جرگه افغانستان را در خصوص رد شدن وزرای پیشنهادی خلاف روحیه وحدت ملی در کشور عنوان کرده بودند. بسیاری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان گفتند که آنان به شخصیت و اهلیت کاری وزرای پیشنهادی رای میدهند و مخالف ائتلاف ها برای ایجاد کابینه هستند. تا کنون به درستی روشن نیست که رئیس جمهور کرزی چه تصمیم تازه‌ای می‌گیرد و خلای همچنان موجود در کابینه را به چه ترتیبی و با گذشت چه مقدار وقت پر خواهد کرد.
گزارش بود از عکس‌العمل حامد کرزی و سایر متحدین وی که به نحو در مورد رد شدن کابینه ابراز داشتند. به نقل از ریاست جمهوری افغانستان، حامد کرزی از اقدام دیروز ولسی جرگه که 10 تن از وزرای پیشنهادی در نتیجه آن رد شدند ابراز تأسف کرده است. در اجلاس دیروزی وزرای پیشنهادی خارجه، عدلیه، حج و اوقاف، اقتصاد، احیا و انکشاف دهات، کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین و مبارزه با مواد مخدر توانستند رأی اعتماد اعضای ولسی جرگه را کسب کنند. گفته می شود افرادی که دیروز از سوی ولسی جرگه رد شدند کسانی هستند که از سوی گروه های مختلف معرفی شده بودند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ایالات متحده آمریکا فهرست زندانیان بگرام را تحت فشار یک نهاد حقوق بشری این کشور نشر کرد. اما اتحادیه آزادی‌های مدنی در آمریکا می‌گوید که در این فهرست تنها اسامی زندانیان به نشر رسیده و اطلاعات مهم دیگر حذف شده است. چند پیش توافق میان وزارت دفاع ملی افغانستان و نیروهای بین‌المللی صورت گرفت که بر اساس آن مسئولیت زندان بگرام به نیروهای افغان سپرده می‌شود. قادر حبیب با جزئیات بیشتر با شماست.
پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا برای بار اول فهرست 645 زندانی زندان بگرام را افشا کرد. این فهرست در نتیجه تلاش‌های یک اتحادیه مدافع حقوق بشر آمریکایی موسوم به آزادی‌های مدنی در آمریکا انتشار یافت. این فهرست اولین معلومات رسمی است که در ارتباط با زندانیان بگرام انتشار می‌یابد. اما اتحادیه آزادی‌های مدنی در آمریکا می‌گوید این فهرست بسیار سانسور شده و برخی از اطلاعات مهم از آن حذف شده، مانند تابعیت زندانی، در کدام کشور بازداشت شده و یا در کدام حالت دستگیر شده است. در این فهرست همچنین سن زندانیان درج نشده است. مقامات وزارت عدلیه افغانستان از انتشار این فهرست استقبال کردند و گفتند که به این ترتیب زندانیان می توانند به محکمه مراجعه کنند و در ارتباط به اتهامات وارده علیهشان جویای معلومات شوند. این فهرست پس از امضای توافق تحویل دهی زندان بگرام به حکومت افغانستان انتشار می‌یابد. مقامات وزارت عدلیه گفتند که پس از این با زندانیان بگرام مقامات عدلیه افغان تحقیق خواهند کرد و کسانی که بی‌گناه توقیف شدند زمینه رهاییشان مساعد خواهد شد. اتحادیه آزادی‌های مدنی در آمریکا می‌گوید صدها زندانی از سال‌ها به این سو در زندان بگرام تحت شرایط نامساعد به سر می‌برند. به گفته این اتحادیه به این زندانیان حتی گفته هم نشده است که به کدام جرم بازداشت شدند و به آنها فرصت داده نشده است که در برابر اتهامات وارده علیهشان دفاع کنند.
از افشای فهرست زندانیان بگرام شنیدید. ساعت 7:44 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا هم سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفته که واشنگتن از برنامه جدید حکومت افغانستان برای جذب دوباره طالبان حمایت نکند. وزیر خارجه بریتانیا میگوید باید تمامی کشورهای عضو ناتو در جنگ افغانستان یک برابر سهم بگیرند. مقامات نظامی کانادا میگویند نیروهای این کشور در این اواخر با افزایش عساکر در ولایت قندهار به پیشرفت‌های نائل شدند. سرپرست وزارت خارجه افغانستان به روز شنبه با وزرای خارجه پاکستان و ایران در اجلاس سه جانبه منطقه‌ای دیدار کرد. وزیر خارجه آمریکا به هایتی رسیده است تا از محلات زلزله زده در آن کشور دیدار کند. مردم اوکراین امروز برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور به پای صندوق‌های رایدهی می روند. شش قدرت بزرگ جهان برای اعمال تحریم‌های بیشتر بالای ایران با هم ملاقات کردند و از وقوع یک زلزله به مقیاس 5 درجه ریشتر در غرب ایران خبر داده شده است. یادآور میشم که در ادامه این مجله خبری نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. سرپرست وزارت خارجه افغانستان به روز شنبه با وزرای خارجه پاکستان و ایران در اجلاس سه جانبه منطقه‌ای شرکت کرد. مقامات ارسه کشور بعد از نشست مشترکشان گفتند که باید بر ضد تروریسم گام‌های مشترک برداشته شود. این نخستین بار است که بعد از اعلان استراتژی جدید باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، مقامات ارشد ارسه کشور همسایه در یک اجلاس مشترک شرکت می‌کنند. وجما صبا خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان جزئیات را پیشکش می‌کند.
وزرای خارجه پاکستان، افغانستان و ایران بعد از یک اجلاس مشترک در اسلام آباد به خبرنگاران گفتند بر ضد تروریسم و افراطیت اقدام مشترک تقاضای زمان می باشد. دکتر رنگین دادفر اسپانتا در هنگام سخنرانی با کنفرانس مشترک گفت این مسئولیت هر سه کشور می باشد که بر ضد تروریسم جنگ نمایند.
As you know, terrorism and extremism is in our part of.
برای شما معلوم و روشن است که تروریسم و افراطیت مشکل مشترک منطقه‌ای می باشد و به خاطر جلوگیری از آن و به خاطر تامین امنیت کشورهای ما لازم است که با جامعه جهانی شانه به شانه بر ضد تروریسم مبارزه نماییم. اسپانتا در پاسخ یک پرسش گفت قسمی که با آمریکا و ایران در یک زمان معین روابط دوستانه را برقرار نمودیم، به همین اساس می خواهیم که از تنش‌های داخلی هندوستان و پاکستان نیز بدور باشیم. نامبرده میگوید افغانستان هرگز به کسی اجازه نخواهد داد تا از خاکش بر ضد کشورهای همسایه استفاده نماید. منوچهر متقی وزیر خارجه ایران میگوید آنان از فیصله باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا استقبال می‌نماید که از عراق و افغانستان سربازان خیش را روی یک توصیه موقت معین بیرون می‌نماید. ولی نامبرده در ارتباط فرستادن سربازان جدید به افغانستان چنین گفت: ما به این عقیده نمی باشیم که به خاطر هموار ساختن مشکلات باید از راه نیروی نظامی پیشرفت صورت گیرد، ولی در بعضی موارد خاص استفاده از قدرت نظامی لازمی می باشد. اما 8 سال گذشته نشان داد که استعمال قدرت نظامی در منطقه نتیجه خوب نداده است. در این حال وزیر خارجه پاکستان شاه محمود قریشی به خبرنگاران گفت کشورش از استراتژی جدید ملی حامد کرزی حمایت می نماید و ای گفت که باید مراکز تروریستی تباه و از بین برده شوند. وکم سبا رادیوی آزادی پشاور. رادیو آزادی.
مقامات نظامی کانادا میگویند نیروهای این کشور در این اواخر با افزایش عساکر در ولایت قندهار به پیشرفت‌های نائل شدند. به گفته آنها بخش زیادی از کوشش طالبان برای جابجا کردن بم در کنار سرک در این روزها بیش از هر وقت دیگر خونسا می‌شود. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که دیروز با کشته شدن یک عسکر دیگر کانادایی، تعداد تلفات نیروهای این کشور در افغانستان اکنون به 139 تن رسیده است. عنایت شریف از کانادا گزارش می‌دهد.
بیشتر از دو هفته پیش 4 عسکر کانادایی و یک ژورنالیست این کشور در نتیجه انفجار بم جابجا شده در سرک کشته شدند و دیروز یک عسکر کانادایی در ولسوالی پنجوایی در 15 کیلومتری شهر قندهار با پا گذاشتن بر یک ماین تعبیه شده جانش را از دست داد. اما از دید مقامات کانادایی باز هم فیصدی واقعاتی که باعث کشته شدن عساکر کانادایی می شود در این اواخر پایین آمده و با افزایش شمار عساکر در افغانستان وضع بهتر شده است. جنرال متقاعد کانادایی مکنزی که در اکثریت ماموریت‌های نظامی کانادا در نقاط مختلف جهان نقش عمده داشته، در این ارتباط به شبکه سرتاسری سی تی وی کانادا گفت: در رسانه‌ها معمولاً خبر تلفات نشر می‌شود. و افزود:
As we're receiving those reports, there's another 5-6.
در حالی که این راپورها به نشر می‌رسد، 500-600 عسکر دیگر در حال پیشروی قابل ملاحظه در محلاتی در ولایت قندهارند که در 3 سال گذشته اصلاً پا گذاشته نمی‌توانستند، زیرا ناتو عساکر کافی در اختیار نگذاشته بود تا مفکوره زندگی با مردم محل و فراهم‌آوری امنیت برای مردم عملی گردد. جنرال مکنزی در مورد بمب‌هایی که معمولاً در سرک جابجا می‌شوند و بیشترین عساکر در نتیجه آن هلاک می‌شوند گفت: ما بیشتر از 80% کوشش برای این بمب‌گذاری‌ها را خنثا می‌سازیم و بسیاری از این بمب‌ها در هنگام ساختن در دستگاه‌های تولید آن از بین برده می‌شوند. جنرال کانادایی می‌گوید: اکنون اکثر مردم محل درباره این بمب‌گذاری‌ها اطلاع می‌دهند. مقامات نظامی کانادا می‌گویند با افزایش بیشتر عساکر در قندهار، وضع امنیتی از این هم در آنجا بهتر خواهد شد.
مجله خبری رادیو آزادی.
7:51 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. مرکز بایومتریک یا تشخیص انگشتان هویت مجرمین به روز شنبه در وزارت داخله افغانستان افتتاح شد. این مرکز که از چند به این سو آغاز به کار کرده بود، با وسایل مجهزتر فعالیت‌های خود را ادامه خواهد داد. این مرکز با کمک اداره همکاری‌های نظامی ایالات متحده آمریکا ایجاد شده که تاکنون نشان انگشت بیش از 20,000 تن را ثبت کرده است. در مورد منیژه دیوا از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات وزارت داخلی افغانستان میگویند که ایجاد مرکز بایومتریک در چهارچوب این وزارت توانایی های پلیس جنایی را در امر تشخیص مجرمین بیشتر میسازد. این مرکز به روز شنبه رسما در چهارچوب ریاست امور مبارزه با جرایم جنایی وزارت داخلی افغانستان افتتاح گردید. محمد حنیف اتمر وزیر داخلی افغانستان گفت که ایجاد این مرکز برای فعالیت های بیشتر از اهمیت ویژه برخوردار است.
سیستم بایومتریک یا تثبیت هویت فیزیکی اشخاص قابلیت است که پلیس ملی امارت در مبارزه با جرایم، فساد و تروریسم مستقیما کمک میکنه. مبارزه پلیس در عصر حاضر بدون چنین یک تکنولوژی ناممکن است. این قابلیت ما را میتونه در مبارزه ما با تروریستا به شدت کمک کنه.
با گفته مسئولان ریاست جرایم وزارت داخلی افغانستان، تاکنون در این مرکز نشان انگشت و هویت بیشتر از 20,000 تن تثبیت گردیده است. این مرکز با کمک اداره همکاری های نظامی ایالات متحده آمریکا ایجاد گردیده است. جنرال وورد مسئول اداره همکاری های نظامی و امنیتی آمریکا در افغانستان وعده داد که در بخش های دیگر نیز برای وزارت داخلی افغانستان همکاری های صورت خواهد گرفت.
این مرکز را ما با همکاری دولت افغانستان آغاز و امروز افتتاح کردیم. این مسئله به آینده افغانستان مسمر واقع می گردد. اگر از این مرکز به صورت درست استفاده گردد، افغانستان آینده خوبی را پیش رو خواهد داشت.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که تلاش میکند تا فعالیت‌های پلیس این کشور معیار شود و وسایل و امکانات بیشتری نیز در اختیار پلیس، به خصوص پلیس مبارزه با جرایم جنایی و مواد مخدر قرار داده شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهیتان تا این دقایق تشکر. و حالا در منطقه و جهان، هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به هایتی رسیده است تا از محلات آسیب دیده زلزله روز سه‌شنبه در آن کشور دیدار کند. پس از دیدار با رینی پریفال رئیس جمهور هایتی، خانم کلینتون به مردم آن کشور گفت ایالات متحده اطمینان می‌دهد کشور آنها با قدرت و به خوبی از این فاجعه بیرون خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در رهبر اسبق این کشور جورج دبلیو بوش پدر و بیل کلینتون را به منظور رهبری کمک رسانی به هایتی موظف ساخته است. سازمان ملل متحد میگوید که این زلزله بدتر از چیزی است که با آن برخورد شود. وزیر داخلی هایتی گفته که تا حالا 50,000 جسد به دست آمده و احتمال می رود که تعداد مجموعی قربانیان این حادثه از 100 تا 200,000 تن برسد. شش قدرت بزرگ جهان برای اعمال تحریم‌های بیشتر بالای ایران با هم ملاقات کردند تا این کشور فعالیت هسته‌ای‌اش را در کنترل درآورد. سرگی ریابکوف نماینده روسیه گفته این ملاقات در نیویورک در جهت گرفتن تصمیم‌گیری صورت گرفت بدون نتیجه ماند. مقامات بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه، ایالات متحده آمریکا و آلمان در این نشست روی پاسخ ایران در مورد پیشنهاد ماه اکتبر خود راجع به تبدیل یورانیم با مواد سوخت هسته‌ای بحث میکنند. یک مقام اتحادیه اروپا که این نشست را رهبری میکند گفته که هر شش کشور قبول کردند که ایران نتوانسته است این پیشنهاد را تعقیب کند. مردم اوکراین امروز برای شرکت در نخستین انتخابات ریاست جمهوری بعد از انقلاب نارنجی در آن کشور به پای صندوق‌های رای‌دهی می‌روند. انتظار نمی‌رود که ویکتور یوشچینکو که با تظاهرات مردم به قدرت رسیده در دور دوم رای‌دهی در صحنه باقی بماند. بر اساس نظرسنجی‌ها رقیب یوشچینکو ویکتور یونوکوویچ آرای بیشتر را کسب خواهد کرد. یولیا تیموشینکو صدر اعظم فعلی اوکراین بعد دنبال وی قرار دارد. سازمان امنیت و همکاری اروپا 600 ناظر را برای نظارت از انتخابات اوکراین فرستاده است. خبرنگار رادیو آزادی میگوید که مردم اوکراین از ناتوانی رهبران خود جهت پاکاری فساد و اصلاحات اقتصادی در آن کشور خسته شدند. و اداره سروی جیولوژی امریکا میگوید یک زلزله به مقیاس 5 درجه ریشتر را در غرب ایران ثبت کرده است. بر اساس گزارش این تکان در نزدیکی شهر دیزفول صورت گرفته است. تا حالا در مورد تلفات و خسارات این زلزله گزارش پخش نشده، اما گفته می شود که زلزله 5 درجه می تواند تا خسارات قابل توجه را وارد کند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهیتان تا یه دقایق تشکر میکنیم و حالا هم در پایان خبرها و گزارش از افغانستان، منطقه و جهان نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از مطبوعات معتبر غربی در مطلب از سید سمع عباس.
روزنامه تایمز لندن در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان جلب حمایت مردم افغانستان که از طالبان ترس دارند کار آسان نیست. روزنامه می نویسد هرچند طالبان توانایی آن را ندارند که بیرق خود را در مرکز ولایت هلمند بلند کنند، ولی در نقاط دیگر این ولایت کافی حضور دارند که در بین مردم ترس ایجاد کنند و آنها را از همکاری با قوای بین المللی باز دارند. بنوشته روزنامه در منطقه باباجی ولایت هلمند که یکی از مراکز پر ازدحام اهالی نشین می باشد، آنتن‌های رادیویی که از سوی طالبان بلند شده است بر افکار مردم تأثیر کافی گذاشته است. در این مناطق عموماً دهاقین زندگی دارند که باید به کشت و کار مشغول شوند و حاصلات غله خود را به بازارها برسانند. باشندگان این محل میگویند به نظر طالبان همکاری با قوای خارجی گناه بزرگ می باشد و می تواند سبب مرگ آنها شود. از این رو مردم از ترس طالبان نمی خواهند و نمی توانند با قوای خارجی همکاری کنند. روزنامه می افزاید در عملیات بهار سال جاری به نام پنجه شیر که توسط قوای انگلیس پیش برده شد، بعضی از این مناطق از حضور طالبان پاک شدند. اما با آن هم دهاقینی که می خواهند حاصلات غله خود را به بازار انتقال بدهند، با دور شدن 10 تا 20 کیلومتر از پسته های امنیتی دیگر در امان نیستند. به نوشته روزنامه با افزایش قوای امریکا و ناتو در اینجا، اکنون پیمان ناتو باید با در نظر داشت مشکلات ذکر شده در این مناطق حساس سعی نماید که قلب و افکار مردم را به خود جلب کند و مردم را از تهدید طالبان نجات بدهد. نشریه ایرویشاویو در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان اگر طالبان را شکست داده نمی توانید آنها را با پول بخرید. روزنامه می نویسد جامعه جهانی از جمله ایالات متحده و بریتانیا سعی دارند که با پرداخت پول یک تعداد طالبانی را که قابل آشتی می باشند قانع بسازند که اسلحه خود را به زمین بگذارند. به نوشته نشریه ایالات متحده در برنامه های نظامی خود یک بودجه را برای چنین فعالیت ها اختصاص داده و بریتانیا می خواهد یک صندوق وجهی بین المللی را برای این کار تشکیل بدهد که جزئیات آن را در کنفرانس لندن شرح خواهد کرد. به نوشته نشریه در این برنامه یک مشکل وجود دارد که یک تعدادی از جنگجویان که در افغانستان بر علیه قوای بین المللی می جنگند خارجی می باشند. از جمله ازبک ها از جنبش اسلامی ازبکستان که با القاعده نزدیکند و نمی توان آنها را به گذاشتن اسلحه قانع ساخت. اما تحلیلگران به این عقیده‌اند که اکثریت افرادی که با چنین حرکت های افراطی همراه می شوند با مشکلات اقتصادی و بی بضاعتی روبرو می باشند که اگر برای آنها هم شرایط بهتر زیست مهیا شود و یا با آنها پول داده شود شاید از جنگ دست بکشند. به نوشته نشریه حتی اگر تعداد چنین افراد محدود هم باشد باز هم در صفوف این گروه ها پراگندگی ایجاد خواهد شد.
صدای ما را از رادیو زدیم. مشنوین یادآور میشم که با مراجعه به صفحه اینترنتی ما میتونین با مطالب دلخواهتان دسترسی داشته باشین. البته تمامی گزارش ها و برنامه های ما در صفحه اینترنتی رادیو زدی قابل دسترس است و شما هم میتونین با مراجعه به این صفحه مطالب دلخواهتان را بخوانین و بشنوین. آدرس ماست azadiradio.com و یا azadiradio.org. حالا ساعت 8 صبح وقت کابل شد. امروز